رادیو شعر و داستان. هم لحظه ما باشید در رادیو شعر و داستان. کارگاه از مؤسسه شهرستان ادب.
سلام به شما اهالی داستان. خوندن رمان دفاع مقدس وقتی که برای گروه سنی نوجوان نوشته شده باشه لطف دیگه ای داره، چرا که این همه بحث درباره ادبیات جنگ و ضد جنگ و حاشیه‌های بسیارشون در حیطه ادبیات نوجوان تقریبا مطرح نیست و نویسنده ها عموما توافق نانوشته دارن بر سر مسائلی که باید گرامی داشته بشه و مسائلی که نباید چندان بهشون پرداخته بشه. رمان بچه‌های کارون تازه ترین اثر احمد دهقان هستش که برای گروه سنی نوجوان نوشته شده. دهقان در این رمان به روایت روزهایی از زندگی یک نوجوان در جبهه‌های جنگ پرداخته. بستر زمانی اثر یکی دو هفته قبل از عملیات آزادسازی خرمشهر تا آزادی کامل شهر هستش. در نشستی که به تازگی در فرهنگ سرای اخلاق برگزار شد، رمان بچه‌های کارون با حضور نویسنده و عزت الله الوندی در مقام منتقد مورد نقد و بررسی قرار گرفت. ازتون دعوت میکنم گوشه‌هایی از صحبت‌های عزت الله الوندی و احمد دهقان رو با هم بشنویم.
شخصیتی که داره برای ما روایت میکنه شخصیت نوجوانه، دایره کلماتش، دایره واژگانش محدوده. طبیعیه که یه شخصیت نوجوان خیلی راحت با شما صحبت میکنه و دریافت‌های خودشو و تجربه‌های خودشو داره برای شما رو میکنه. به نظر من از این نظر بچه‌های کارون یکی از کارهای شاخصه به نظر من، چون خیلی خوب تونسته از مقوله‌ای به نام زبان استفاده بکنه و بهره بگیره، چون به هر حال هم شعر هم داستان هم رمان هر کدومشون در واقع یه اتفاق زبانی هستن، یه اتفاقی هستن که در زبان داره رخ میده و این اتفاق اگر با توجه به اون تجربیات نویسنده و با توجه به تکنیکایی که میتونه استفاده بکنه و همینطور ساختار و در واقع دریافتایی که از داستان داره کنار هم بتونن با همدیگه پیوند برقرار بکنن، اون موقع نویسنده موفقه. یه نکته دیگه هم شما گفتید در مورد هم شما و هم خانم در مورد خوشخوان بودن. به نظر من این کار یک کار خوشخوانه، حالا شاید بشه اسمش رو یه چیز دیگه گذاشت. همه شما احتمالا آلن روبیگریه رو میشناسین که در واقع سردمدار یه جریان ادبی به نام رمان نوه. اون این شخصیت که در واقع در دهه 60 و 50 و 60 قرن گذشته اومد و جریان رمان نو رو اعلام کرد، یه اعتقاد داره توی یکی از کتاباش، میگه که رمان نویس حقیقی کسیه که بلد باشه داستان تعریف کنه. یعنی همه ما هم دنبال قصه ایم، یعنی دوست داریم که داستان بشنویم. اگر کسی بتونه داستان رو روایت بکنه و قصه خوب برای ما تعریف کنه، ما پای حرفاش میشینیم. شما مثلا حالشون کار نوجوانه، من یه مثال میزنم از کار نوجوان، مثلا آلیس در سرزمین عجایب. این شکل روایتش در واقع یه شکل قصه ایه، قصه تعریف میکنه. چرا؟ چون اصلا ذاتش هم قصه است، به دلیل اینکه لوئیس کارول نویسنده این ماجرا کسیه که، یعنی معلم ریاضی بوده که میرفته به بچه ها درس میداده. یه روز بر اساس بر حسب اتفاق با یه دختر خانم به نام آلیس آشنا میشه و همینطور که بهش درس ریاضی و اینا میداده، پدر مادرش میگه که شما سوار قایق بشید برید و گشت بزنید، توی قایق شما بهش ریاضی یاد بده. توی قایق اون وقتی از ریاضی خسته میشه برایش یه قصه تعریف میکنه که این قصه در واقع همون قصه ای آلیس در سرزمین عجایبه. چرا خوشخانه، چرا روونه؟ به دلیل اینکه نویسندش خوب تونسته قصه تعریف بکنه. خیلی کارهای دیگه داریم، نمونه های دیگه مثل هاکلبری فین داریم، مثل تام سایر داریم، مثل نمیدونم ماتیلدا داریم، مثل جیم دورکمه داریم، که اینا همه داستان های نوجوانن. یا مثلا داستان بی پایان داریم که اینا خیلی خوب روایت شده، خیلی خوب قصه گویی شده. یه نویسنده هنرمند کسی که خیلی خوب میتونه قصه تعریف کنه و به نظرم بچه های کارون خیلی خوب تعریف شده. به همین دلیل که برای ما جذابه، به همین دلیل که ما خیلی راحت میخونیم و علاوه بر اون زبان خوبی هم به نظر من انتخاب شده براش. این زبان، زبان نوجوانانه است. تجربیاتی که داره آدم توش میبینه و مشاهده میکنه، تجربیاتی که یه نوجوان داره انجام میده. ببین مثلا اون ماجرایی که در مورد جن و ارتباط غلام با اجنه هست، خیلی به نظر من نوجوانانه است. یا فرمایش خانم چیزی که در مورد بهشت و جهنم اون آقا تعریف میکنه و درک و دریافتی که این نوجوان از این ماجرا داره کاملا نوجوانانه است. یه جا حتی یه تعبیر جالب به کار میبره، میگه که بارون اومد وارد بادگیر من شد و اضافه هاش از پاچه شلوارم ریخت بیرون. ببینید اینا به نظر من علاوه بر اتفاقهای زبانی، تجربیات و رخدادهایی که برای یه نوجوان ممکنه اتفاق بیفته، اینا رو در خودش داره و به همین دلیل ما میتونیم باش همزاد پنداری کنیم، به همین دلیل ما میتونیم باش ارتباط برقرار بکنیم. بعضی جاها هم که حتی لازم میشه که توضیح بده یا به قول شما اون سفید خانی رو برای مخاطب باقی نذاره، به دلیل اینکه ما با یه نوجوان روبرو هستیم. اگه خودمون رو جای یه نوجوان بذاریم، قطعا در مقام یه نوجوان بعضی وقتا ممکنه سوالهایی برامون به وجود بیاد. داستانی از لحاظ به نظر من منطق ممکنه دچار مشکل و ایراد باشه که علامت سوالهای زیادی رو داشته باشه. شما احتمالا تجربه قصه تعریف کردن برای بچه ها رو دارید. وقتی برای یه بچه قصه تعریف میکنی، میبینید اگه اون قصه از لحاظ منطقی ایراد داشته باشه و طبیعتاً باورپذیر نباشه برای مخاطب کم سن و سال، بچه جبهه میگیره علیهش، میگه که این شخصیت چرا اینجوری شد؟ خب این مثلا چرا لباس مثلا تنش نبود؟ شروع کنه از شما سوال کردن. حالا این سوالای عادیه، سوالای مهمتر میپرسه، به دلیل اینکه نویسنده جای خالی برای سوالهای بی پایان رو گذاشته توی قصه. ولی اینجا به نظر من نه، اینجا اگه یه نوجوان بخونه اون سوالها در سوالهایی که تو ذهنش شکل میگیره سوالهای فلسفیه، سوالهایی که دریافتهای یه نوجوان همراه خودش داره، سوال عادی و معمولی نیست.
در مورد داستان من ابتدا میگفتم هر کاری که کردم تعمد داشتم، سر همین نمیتونم شونه خالی بکنم در مورد هیچ کدوم از مواردی که وجود داره. هر داستان نویسی فکر میکنم اینطور باشه، یعنی هر کاری میکنه تعمد داره و نمیتونیم بگیم که اینجاشو تعمد داشتی یا نداشتی. خانم فرمودن در مورد اینکه اولش خلوت بود و بچه ها داشتن بازی سرخوشانه خودشون رو میکردن، کاملا تعمد وجود داشت. یعنی کسی میتونه ایراد بر من بگیره، ولی اینکه من متوجه نبودم یا بودم، این رو نباید قبول کنه که من این رو بلد نبودم. یا دوست عزیزمون فرمودن که اسلحه ها رو نگفته یا چیز نکرده، میتونن ایراد بگیره که چرا این کار رو نکردی، ولی نمیشه اینجوری فکر کرد که تعمدی نویسنده وجود نداشته که این کار رو نکنه. نویسنده انقدر هر نویسنده تو کارش سعی میکنه زیرکی به خرج بده که همه چی رو با تعمد بگه. این در مورد تعمدی که شما گفتید و دو سه تا دیگه دوستان گفتن. در مورد زبان قصه، من خود من به دو چیز، حالا میشه یه ذره فراتر بگم دیگه، به دو چیز توی قصه نوجوان خیلی دوست دارم و دوست دارم یه اتفاق بیفته. بزرگسال قصه نویسیش اصلا یک ماجرای دیگه است. من رمان، مثلا مجموعه داستان من قاتل پسرتان رو نوشتم، هستم رو نوشتم، یک فضای کاملا تلخ، گاه فرمیک، ولی اون فضا فضای متفاوتیه. توی فضای نوجوان یک راحت خون بودنه که داستان راحت خونده بشه، هر زاویه دیدی میخواد بشه، هر جوری میخواد بشه، نوجوان باید این رو خیلی راحت بخونه. یکی از مشکلاتی که شاید بچه های همه ما دارن اینه که قصه خوب دستشون نمیرسه راحت بخونن، ولی قصه ای که راحت میخونن، راحت خونده میشه رو میبینید میبلعن، نمیخونن، میخورنش. یکی راحت خون بودنه، یکم یک نویسنده یک سری چیزهایی رو باید رعایت بکنه و یک سری چیزهای آموزشی رو بدون اینکه بگه باید توی ذهنش باشه. در دنیای مدرن دایره واژگان انسان‌ها مرتب کم میشه. یعنی برید حالا یه سرچ بکنید، چون ما فضامون محدودتر میشه، با آدم‌های کمتری ارتباط داریم، دایره واژگان ممکنه در کل زیادتر بشه چون علم‌ها داره افزوده میشه، ولی تک تک ماها از کلمات کمتری استفاده میکنه. یکی از چیزهایی که نویسنده حتما، مخصوصا نویسنده نوجوان به نظر من باید تو ذهنش باشه اینه که بیاد دایره واژگان خودش رو گسترش بده. سر همینه، مثلا بدیهی ترین اینه که این هستش که من بنویسم فلانی و فلانی رفتن گوشه سنگر نشستن، اون گوشه، ولی من ام دارم میگم سکنج، چون نمیخوام سکنج رو بعدا نوجوان یه جا دید بگه سکنج یعنی چی. این نباید از دایره واژگانی نوجوان خارج بشه، این رو کاملا یکی دو جا شنیده باید ببینه که نوشته میشه. یا نویسندگان ما خیلی جاها این رو شاید بد میدونن، این نوع نگارش رو که بگن شخصیت داستان بلند بلند خندید، میگن این خیلی محاوره است، در حالی که نه، متن نوشته های ماست، بلند بلند خندید محاوره نیست. توی این کار من از تمامی کلماتی که میتونستم استفاده بکنم استفاده کردم و کلمه محاوره‌ای هم استفاده نکردم در متن، نه در گفتگوها. این رو عمد داشتم. یعنی شما ممکنه بیاد بگید که این کلمه محاوره‌ای، روی این بحث داشته باشیم تخصصی که نه، این اصلا کلمه فارسیه، شما فکر ماها انقدر استفاده نکردیم فکر میکنیم محاوره‌ای شده. مثلا حسن با فلان یک به دو کرد، ما مثلا بگیم که این رو بگیم محاوره‌ای از زبان فارسی بذاریم کنار زبان نوشتاری، یک به دو کاملا یه چیزیه که میشه نوشت بچه‌ها. اصلا زبانمون، دایره واژگانمون افزایش پیدا میکنه. این کار رو کردم و سعی کردم که این اتفاق بیفته، واژگان رو زیاد استفاده بکنم، ام داشتم و خیلی از کلماتی که توی کوچه و بازار هست بعضی موقع ما سعی میکنیم توی نوشتار نیاریم، سعی کردم اینها رو بیارم. موضوعی که دوستان گفتن اینه که شخصیت ها رو نیاوردم هر کدوم رو از یک گوشه ایران. خیلی دوست داشتم که این بچه ها بچه های ایران باشن، یعنی یک نفر دستوری صحبت کنه، یک نفر جنوبی صحبت کنه، یک نفر آذری صحبت کنه، خیلی دوست داشتم، ولی گیج کننده شده بود. یعنی برای داستان بزرگسال اگر شخصیت ها محدود بودن این کار رو حتما میکردم، ولی داستان نوجوان رو نخواستم این کار رو بکنم. دیدم یه ذره بچه ها غرق این نوع تلفظ این کلمات بشن، از خود اصل داستان وا میمونن، به همین خاطر این کار رو نکردم. دوست داشتم این کار رو بکنم، یه ذرم این کار رو کردم، ولی دیدم نه، نمیتونه. یه چیزی وجود داره دیگه، همه ما میخواهیم داستان بنویسیم، میخواهیم بهترین داستان رو بنویسیم. یعنی شما میخواهید فرمتون بهترین فرم باشه، سوژه‌تون بهترین سوژه باشه و فراز و فرود قصه‌تون بهترین فراز و فرود داشته باشه. به همین خاطره که من میگم همه چی رو تعمدی به کار میبرید توی قصه، یعنی سهوی چیزی رو نمیاد. من یه مثال کوچولو بزنم، من سفر به یرای 270 درجه رو نوشتم، وقتی که میخوندم همش میگفتم که این داستان من یه چیزی کم داره. باور میکنید خانم، من 3 ماه با این قصه ذهنی بازی میکردم، حتی نمیتونستم یک کلمه بنویسم، چون آدم تک‌کاره‌ای هستم، یه کار رو انجام میدم هیچ کار دیگه نمیتونم انجام بدم. این رو بارها گفتم، من داشتم از میدون از سرچشمه سوار موتور یکی از دوستانم بودم، داشتیم میرفتیم به طرف میدون امام خمینی، در مورد جنگ و اون چیزا صحبت میکردیم، در مورد یه شخصیت صحبت کردیم که اینجوری بود اینجوری بود. یه لحظه من دیدم این شخصیت که داریم صحبت میکنیم در موردش هیچ کدوم هم ندیدیم، این گمشده قصه منه. رفتم قصه‌م رو بازنویسی کردم. اون موقع هم خب لپتاپ و از این چیزا نبود، من هم همه چی رو باید یه دونه به اصطلاح خط خوردگی نداشت. شروع کردم کل قصه رو بازنویسی کردم برای اینکه شخصیت میرزا رو وارد قصه بکنم. یعنی این تعمد رو که میگم اینکه نویسنده در مورد تک تک ماجراها فکر کرده و اون چیزی رو که اینجا گذاشته فکر شده این کارو کرده. به همین خاطر به دوستان، خدمت دوستان عرض کردم اگر چیزی هست، این نیست که من فراموش کردم، بگید که کجاش اشکال داره، چیکار نکردم، چه چیزی بوده روی اون زاویه. چون یکی دو تا از دوستان اولش گفتن نمیدونیم بود یا نه، این سعی کردم که این
بنا رو برای بالانس وجود داشته،
یعنی در قسمت اول خیلی با همین خاطر اون تعامل رو شاعرانه توضیح باشه، پرنده‌ای که اونجا هست، رود کارون، اون حوادث رود کارون، این اتفاقات در نیمه اول قصه به گونه ای باشه که خواننده نوجوان امروزی یک دفعه وارد صحنه هولناک جنگ نشه. جنگ رو نمیخواستم هولناک ببینه، میخواستم با همین شری و شوری امروز خودش ببینه. به همین خاطره که بچه هایی که توی قصه ما بودن در نیمه اول خیلی به دنبال جنگ نبودن، بیش از این به دنبال زندگی بودن و همون اتفاقی هم که توی جنگ وجود داشت، یعنی زندگی کاملا وجود داشته. نیمه دوم رو بیشتر سعی کردم ماجراهای جنگ رو بیارم برای اینکه این بالانس به وجود بیاد، یعنی نوجوان امروزی که جنگ رو ندیده و انقدر هم از جنگ شنیده که خیلی دوست نداره دیگه در موردش چیزی بدونه. این رو به عنوان یک واقعیت کاملا قبول دارم. به همین خاطره که عنصر طنز رو دوست داشتم توی کار بیاد، شخصیت پردازی و شاعرانگی مخصوصا در نیمه اول رو دوست داشتم که اگر خواننده در این نیمه اول اومد، در نیمه دوم هم جنگ رو میپذیره. این سعی رو داشتم و سعی کردم این توازن رو به وجود بیارم. این فکر اولیه در کل داستان جاری بود، یعنی اون حالا اگر اسمش رو میخوایم حماسه بذاریم یا ماجرایی از خرمشهر، اون اتفاق از اون اول با ورود عبدالله جاری بود. این رو خیلی شک نداشتم در موردش که نوجوان نبینه این رو، میدید، یعنی عبدال رو که میدید در انتها میفهمید چه اتفاقی. از این نظر خیلی نگران نبودم.
توی گفتهای قبلی تاکید کردم روی مخاطب نوجوان. مخاطب نوجوان قطعا ببین، ما وقتی میخوایم با یه نفر صحبت بکنیم، مثلا یه جمله از نیچه هست خیلی جالبه، میگه دو نفر وقتی میخوان با هم دیگه صحبت بکنن مثل دوتا چکادن، مثل دوتا قلن. خب طبیعیه که وقتی میخوان با هم دیگه صحبت بکنن بعد از واژه های استفاده بکنن که این واژه ها واژه های همسان، هماهنگ و همخوان با اون شخصیت روبرویه. یعنی اگر طرف ما طرف چکاد قله است، باید به همون نسبت ما با قله صحبت بکنیم. اگر نه یه فضای پستی داره، باید با واژه های پستر باید صحبت بکنیم. حالا این یه مثال بود از نیچه. اما توی بحث زبان برای رمان نوجوان، خب خیلی اعتقادشون اینه که از زبانی باید استفاده بکنم که این زبان ملموس باشه برای مخاطب، و استفاده از حالا واژه‌های محدود که در موردش صحبت کردیم، استفاده از فضاهایی که این فضاها طبیعتاً زبان خاصی رو میطلبن، این به نظر خیلی مهمتره. این فضاها توی این رمان بود و برای توضیح این فضاها به واژه‌های ما نویسنده در واقع نیاز داشته که این واژه‌ها ملموس دوره نوجوانی هست. یه نکته خیلی خیلی جالب که وجود داشت مسئله پرسونا بود که از دوره ارسطو خیلی در موردش تاکید بود. میگه که همه آدم‌ها دارای یه نقاب هستن، یه ماسک هستن که در موقعیت‌های مختلف از این ماسک استفاده میکنن. یعنی من الان مثلا اگر قرار باشه بنویسم، از ماسک نویسندگی استفاده میکنم. اگر قرار در مورد رمان آقای دهقان صحبت کنم، از ماسک مثلا منتقد معاونه دارم استفاده میکنم. اگر قرار که توی خانواده با مثلا دخترم صحبت بکنم، ماسک یه پدر رو دارم میزنم، از این پرسونا دارم استفاده میکنم. ببینید عبدال، شخصیت عبدال توی این ماجرا دو تا ماسک خیلی خیلی مجزا از هم داره که به نظرم خیلی برجسته است. اون جایی که آذرخشه و همنشین فرمانده و جناب سروانه، به عنوان یه آدم چریک داره برخورد میکنه و از اون جایگاه داره به اطرافش نگاه میکنه. اما وقتی میاد با ناصر در واقع دمخور میشه، مثل خود ناصر میشه. رفتارش، گفتگوش، واژه‌هایی که داره استفاده میکنه و حتی عاطفه‌اش که در مورد اون مرغای دریایی داره نشون میده کاملا نوجوانانه است. یعنی از این پرسونا استفاده میکنه نویسنده برای بیان شخصیت‌هاش، که اینم باز در خدمت همون زبانه. به نظر من توی این رمان اینا با شدت و حدت خاصی که مختص گروه سنی نوجوانه استفاده شده و به کار گرفته شده. و نکته دیگه که وجود داره این که در واقع توی اون سفر به گرایی 270 درجه طبیعیه که ما باید با یه فضایی روبرو بشیم که میطلبه ما از زبان تمثیل استفاده بکنیم. به هر حال مخاطبی هم که داره این کارو میخونه، مخاطبی که با این تمثیل ها آشناست، و طبیعیه که حالا علاوه بر مخاطب عام، مخاطب خاص هم با کار ما روبرو است. بنابراین لازمه که باز هم از دید همون در واقع جمله های نیچه بهش نگاه بکنیم. یعنی که به مخاطب خودمون بیاندیشیم و بدونیم که کارمون رو برای کی داریم عرضه میکنیم. اون موقع است که میتونیم توی کار موفق باشیم. خیلی از کاری که داره الان عرضه میشه برای گروه سنی نوجوان، کار ایرانی رو دارم عرض میکنم خدمتون، متاسفانه گروه سنی نوجوان رو نمیشناسن. تجربه هایی رو دارن ارائه میدن که این تجربه ها هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ زبان و شکل ارائه داره اون ویژگی هایی که متناسب با گروه سنی هست متاسفانه نیست، و ما از این لحاظ ضعف داریم. ولی توی کاری که برای نوجوان نوشته شده، نویسنده های قدر اومدن نوشتن، ما این شاخص ها رو داریم میبینیم به عینیت، به دلیل اینکه اون فضا رو درک کرده. هر کدوم از ما نویسنده ها به عنوان یه فیلتر صافی داریم عمل میکنیم، برای اینکه اون نور رو وقتی میگیریم یه جور دیگه داریم ارائه میدیم و متناسب با مخاطب خودمون داریم نور رو بازتاب میدیم. اگه قرار باشه که همون نور رو ارائه بدیم یا یه نوری نامتناسب با مخاطب خودمون ارائه بدیم، طبیعیه که مخاطبمون از دست میدیم. توی این دنیایی که ما یه بار دیگه هم فکر کنم تو همینجا گفتم، توی این دنیایی که در واقع داره اتفاق مرگ مخاطب داره میفته، یعنی دیگه الان کسی به مرگ مؤلف نمیاندیشه، به دلیل اینکه یه سری از امکانات فناوری پیشرفت کرده و ما با یه دنیای پیشرفته روبرو هستیم، دیگه کسی سراغ رمان نمیره، داستان بلند نمیخونه مگه اینکه جذبش بکنه. به دلیل اینکه مثلا توی تبلت انواع اقسام قصه ها رو میتونه ببینه، داستانه کوتاه، داستانه نیمه کوتاه، داستانه مینیمال، میتونه اینا رو راحت‌تر باشون ارتباط برقرار بکنه. ولی رمان شاید کسی سراغش نره مگه اینکه بخواد یه هفته سرگرم بشه. وقتی ما میایم یه رمان رو می‌نویسیم، اگر از همه امکانات زبانی و در واقع شاخصه‌هایی که مربوط به جاذبه هاست برای مخاطب استفاده نکنیم، شکست خورده ایم. در واقع اونجا مخاطبمون رو از دست دادیم و این فرایند مرگ مخاطب برامون به عینه تجربه شده. ببینید این اصلا یه شیوهیه که تو تازه ما اولین بار اتفاق افتاد، خب که بعدها برشت استفاده کرد به عنوان یه تکنیک به نام فاصله گذاری، که شما با عنوان مخاطب باید هوشیار باشین که من دارم نمایش بازی میکنم. خب مثلا توی خود چون از تعزیه مثال زدم، مثلا توی تعزیه میان یه تشت میذارن میگن این رود فراته. خب توی مخاطب باور نمیکنن که این فراته، اما به عنوان یه قرارداد این فاصله گذاری رو میپذیری که اینا دارن برای من نمایش بازی میکنن و من به عنوان مخاطب باید این نمایش رو بپذیرم و باورش بکنم. و طبیعیه که وقتی مثلا یه جامی رو میزنه توی این آبی که توی تشت هست میاره بالا، شما میفهمید که این رود فرات در واقع اون قرارداد هاست. ما توی اصلا کلا توی رمان نویسی هم اینا رو داریم، فاصله گذاری رو داریم، یه چیز خیلی خیلی طبیعیه که جام افتاده.